جنایت بشری رو به یک مرحله جدید رسانده. من وقتی که در سازمان ملل در ناف دادستان بودم در پرونده یوگسلاوی سابق، یکی از کیفرخواستی که ما صادر کردیم در مورد نسل‌کشی 8000 مسلمان در بوسنی بود، در محله سربرنیتا، که در طول 20 روز 8000 تا از مسلمان‌های غیر نظامی رو قتل عام کردند. و من میخوام از طرف مردم ایران، از طرف تمام فعالان حقوق بشر، این ابعاد این جنایات رو فردا در سازمان ملل مطرح بکنم، تا اینکه جامعه بین‌الملل بفهمه که مردم ایران واقعا با چه شرایط تاریکی مواجه هستند.
آقای اخوان، میدونیم که در حال حاضر بیش از 2 هفته هست که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع هست و همینطور ناظران بین‌المللی امکان دسترسی به اطلاعات دست اول از داخل ایران رو ندارن. این محدودیت چه تغییری میتونه ایجاد بکنه در مستند کردن جنایت‌هایی که شما میخواید در مورد اونها صحبت بکنید؟ آیا این اطلاع رسانی قطر چکانی خلالی در تشکیل این پرونده ایجاد نخواهد کرد؟
البته همونجوری که حضور شما عرض کردم، دلیلی که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر اینترنت رو قطع کرده برای جلوگیری از پخش این صحنه ها و از پخش این داستان ها و صحنه ها و دسترسی جامعه بین‌الملل به شواهد و اسناد هست. برای همین من در پرونده های دیگه هم در سراسر جهان، چه رواندا چه یوگسلاوی، با شرایط همچینی مواجه بودم و اصولا دولت‌های مستبد سیاستشون هم نقض حقوق بشر، هم انکار اون نقض حقوق بشر. برگردیم به اعدام‌های 1367. جمهوری اسلامی برای تقریباً 20-30 سال انکار کرد تا اینکه ما در خارج کشور دادگاه مردمی ایران تریبونال رو برگزار کردیم و به خاطر پوشش گسترده مطبوعات بالاخره جمهوری اسلامی مجبور شد که اعتراف بکنه. البته اعتراف کردنش به این معنا نبودش که ابراز پشیمونی در مورد این اعدام‌های دست جمعی باشه، ولی با وجود این بالاخره ما به حقیقت خواهیم رسید. ممکنه امروز فردا بتونن انکار بکنن، امروز فردا بتونن مردم ایران رو از بقیه دنیا قطع بکنن، ولی نهایتاً من در بسیاری شرایط دیدم که وقتی که مردم امید دارن، وقتی که مردم متحد هستن و استقامت میکنن، بالاخره به روز بهتری خواهند رسید و تمام این جنایات فاش خواهد شد. و البته موضوع پیگیری این پرونده ها، موضوع عدالت انتقالی، موضوع رسیدن به این جنایات سابق برای حاکمیت قانونه، برای ساختن یک فرهنگ حقوق بشر، برای ساختن یک آینده بهتری است، نه به خاطر انتقام جویی. برای همین با توجه به اینکه در حال حاضر ابعاد این کشتارها رو شاید دقیقاً ندونیم، من مطمئنم که بالاخره در آینده در محاکمات، در یک کمیسیون حقیقت‌یاب در خود ایران، مردم ایران با این فصل بسیار تلخ و تاریک مواجه خواهند شد و در حال حاضر ما هر دیگه میتونی باید کوشش بکنیم در این راه.
اما آقای اخوان، آیا اساساً هیچ مسیر حقوقی برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها در حال حاضر و یا در آینده پیش از تغییر حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟
متأسفانه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به قرارداد دادگاه بین‌الملل کیفری نپیوسته و خیلی واضح است که چرا نپیوسته، چرا صلاحیت این دادگاه قبول نکرده، برای اینکه آگاه است که احتمال محاکمه سران جمهوری اسلامی بسیار زیاد است و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی مانند دولت‌های مستبد دیگه صلاحیت این دادگاه رو قبول نداره، ما در حال حاضر نمیتونیم این موضوع رو در یک دادگاه پیگیری بکنیم. البته پرونده‌هایی هم بودن مانند محاکمه حمید نوری در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی، ولی این پرونده‌ها استثنایی هستند. جریان میکونوس هم هست در دادگاه‌های آلمان که البته اون قتل در خود آلمان بوده، در مورد نقض حقوق بشر در ایران نبود. در حال حاضر 4 دولتی که در تواز 752 مسافراشون به قتل رسیدن هم در دادگاه بین‌الملل دادگستری یک پرونده‌ای رو ارائه کردن به دادگاه لاهه. ولی نهایتاً با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت یعنی سیاست دولت نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر هست، یعنی خود سران دولت هستند که مسئول این جنایت هستند، یعنی قوه قضایی مستقلی نیست که بتونه این اشخاص رو بازداشت بکنه. برای همین رسیدن به عدالت یک مسیر دردناک و طولانی تاریخی است. ما یکی دو شب به عدالت نخواهیم رسید، ولی با جمع‌آوری شواهد و اسناد، با افشاگری، با شنیدن تجربیات تلخ قربانی ها، بالاخره ما به روزی خواهیم رسید که این اشخاص رو به پای میز محاکمه خواهیم کشید. و من اینو بر اساس تجربه‌ام در کشورهای متعددی در سراسر دنیا مطرح میکنم، برای اینکه در اون کشورها هم غیر قابل تصور بودش که یک روزی مردم به عدالت رسیدن. و از این لحاظ من مطمئنم که مردم ایران هم مانند همون دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو محاکمه کرد، همچین لحظه ای رو مردم ایران هم خواهند داشت.
با پیام اخوان استاد ارشد حقوق بین الملل و وکیل برجسته حقوق بشر گفتگو می کردم. اما مقام های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن با انتشار آماری از کشته شدگان اعتراض های دی ماه 404 تعداد قربانیان خشونت های حکومتی را 3117 نفر اعلام کردند، آماری که با آنچه تاکنون سازمان های حقوق بشری منتشر کردند متفاوت است. اما تناقض آشکار آنجا است که شورای امنیت کشور و بنیاد شهید هر دو تلاش دارند تا روایت خود را از اعتراض‌های اخیر بسازند و نقش سرکوب حکومتی را به آنچه دخالت خارجی می‌نامند فرو بکاهند. این دو نهاد اعلام کردند که از این تعداد 2427 نفر از بگفته آنها مردم و حافظان نظم و امنیت بودند و 690 نفر باقی مانده تروریست و آشوبگر. این روایت سازی چه پیام های پیدا و پنهانی را در خود دارد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
این نوع این نمک پاشیدن بر زخم مردمه، یعنی به جای این که بخواهند فاصله حکومت و ملت رو کم بکنن، با این جنگ روایت ها و جنگ آمار نمک می پاشند. واقعا شرمنده باید بشن. همین آماری که خودشون گفتن، بنیاد شهیدشون گفته، مقایسه بکنن با کل کشته هایی که در حکومت پیشین اتفاق افتاده بود. ولی حضرات دیگه شرم و وقاحت رو، شرم رو کنار گذاشتن و وقیحانه، همونطور که علی خامنه‌ای گفت که چندین هزار نفر، هزاران نفر رو نوجوانان و هیجان زده کشتن، گویی این عدد برای اونها مساوی با جان عزیز انسان ها نیست که در ادبیات دینی گفته میشد اگر یک نفر رو بکشید انگار همه مردم رو کشتید. اما ببینید این ترم کشته سازی، ترم اختشاش اومد شد کشته سازی، اختشاشگر شد تروریست، تکفیری، داعش، برای اینکه یک روایت کثیف رو بسازن. یه روایتی که علی خامنه‌ای اومد گفت که اینها سربازان دشمن هستن و اینا موسادی هستن و آمریکایی هستن و پولای گنده‌ای گرفتن. من فکر میکنم این آمار، حتی آماری که خودشون میگن، افشا کننده وسعت هولناکی قتل عام مردمه. هم روایت کثیفشون رو بایستی به نقد کشید و افشا کرد، همین اعداد و ارقامی که حتی خودشون اعتراف میکنن، در حالی که میزانش اگر نگم ده ها برابر، چندین برابر اون چیزیست که مدعیان. اما به نظر من افشا روایتشون و اینکه اینها موسادی بودن، ببینید وقتی که خانواده های کشته شده ها میرفتن در شهرستان ها تهران دنبال پیکر عزیزانشون، میگفتن بیایید عوامل، جسدهای عوامل موساد رو ببرید، ازشون پول میخواستن، ازشون میگفتن، حتی در موردی بوده که گفتن اول برید مراسم بگیرید، اگر مراسم شما مورد تایید ما بود ما جنازه رو به شما تحویل میدیم. مجبور کردن که برن در روستاهای دورافتاده دفن بکنن. یا در ما مرتب داره روایت ها هولناکتر میشه، تیر خلاص زدن، روبودن زخمی ها و حتی تیر خلاص زدن تو بیمارستان. بنابراین این روایت بایستی مرتب مستندسازی بشه. اگر اجازه بدیم من در یک دقیقه روایت موسادی اونها رو نقد کنم که اینها نیروهای موساد بودن.
حتما فقط یک سوالی هم برای من پیش شد، آیا این که میاد حکومت و چنین آماری رو ارائه میده آغاز میکنه به اینکه ماجرایی رو بسازه و به عنوان یک ماجرایی که خودش میخواد از زاویه دید خودش بیان بکنه، این یک جور فرار به جلوس برای حکومت یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه؟ چون باید ببینیم که این روایت چقدرم مورد قبول قرار میگیره دیگه، هم در عرصه بین المللی هم در داخل.
وقتی جنایتی اتفاق میفته فقط مردم بهت زده و مرعوب نمیشن، خود جنایتکار هم از فواره خون که تبدیل به کابوس شبانش میشه دوچار عذاب وجدان میشه یا کابوس میشه. بدنه نظام هم بهت زده است. خامنه‌ای میخواهد به اونها دلداری بده، میخواهد تخفیف بده، با دشمن سازی و دیگری سازی و غیریت سازی و انسانیت زدایی از اونها، همچنین به قشر خاکستری پیام ارعاب بفرسته که بالاخره ببینید قدرت دست ما رو میکشیم. به جهانیان هم میخواد تخفیف بده و بگه نه اون آمارایی که دشمنان ما میگن درست نیست، آمار مثلا 3000 نفره، تازه اونا 2400 تاشون مثلا مردم عادی بودن و اگه 150 تا که گفته بودن نیرو انتظامی بودن کم بکنیم میشه 2227 نفر مثلا مردم عادی کشته شدن و تازه اینم تروریست ها کشند. یعنی میخواد یه ضد روایت، یک روایت کثیف بسازه، هم در عدد و رقم هم در مضمون مسئله. این رو ببینید وقتی به هوادار خودشون، به نیروی سرکوبشون میگن اینها نیروهای موساد هستن، اینها میخواهن آدم کشی راحت بکنن. خب در اینجا این سوال پیش میاد که خب اگر چند نفری هم مأمور موساد بودن چرا شما همه جمعیت رو به رگبار بستین؟ این یک. دو، اگر اونا کشتن چرا شما پول تیرشو میگیرین؟ سه، چطور در سراسر کشور شمال و جنوب و شرق و غرب این همه مأمور موساد هست؟ چهار، چرا مأمورین موساد فقط زدن مردم رو کشتن؟ آیا نمیشد اسلحه‌شون اون طرف در بگیرن مأمورین شما رو بکشن که صورت مسئله تموم بشه؟ و پنج، آیا جاسوس های موساد برای اونها نقش مرغ تخم طلا دارن رو مگه فرماندهان و خط دهندگان موساد مغز خر خوردن که اینها رو کسی که بایستی نفوذی هست نگه داره برای زدن هنیه و فخری زاده و تاسیسات هستی، اینها رو بیاره تو خیامون سد آشغال و بانک آتیش بزنن جلوی دوربین های شما لو برن یا تو خیامون کشته بشن؟ مگه مغز خر خوردن نیروشون رو اینجوری هدر بدن؟ واقعا این مغز خر رو کسانی خوردن که این روایت ها رو میسازند و کسانی که باور میکنه. این البته به معنای نیست که مثلا آمریکا یا اسرائیل بحث مثلا جنگ سیاسی روانی نینداختن یا مثلا جاسوس هایی در اعماق نظام ندارن، ولی اینکه کشتار هزاران هزار نفر رو به گردن ماموران موساد انداختن واقعا یک روایت مضحک و در عین حال رذالت آمیزه.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
یکی ساختمان بانکی دیدم، فکر کنم بانک توسعه تعاون بود توی شاندیز که اونو آتیش زده بودن.
یه نوجوان دیگه هم با باتون به پاس دادن و بهش تیراندازی کردن، هجوم بردن دستگیرش کنن، یه ده جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن. با پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به پاس تیراندازی شده بود مجبور به قتل پاس شده.
ترافیک شدیدی بود ولی بچه‌هایی که از داخل هفتگی میومدن ازشون میپرسیدیم، همه‌شون همین رو میگفتن که کلانتری رو گرفتن و خب برای اینکه کلانتری رو بگیرن مسلماً چون اونا مسلح هستن چند نفر پشته داده بودیم، داد میزدن بی‌شرف میگفتن نترسید، یعنی اینو میگفتن آدم یه جوری میگرفت که واقعا داره از چی میترسه، میگفتن نه درمیاتو باز نکنید، همینجوری کنار هم باشید، نترسید، بریم سمتش.
رادیو فردا صدای شما را به اقصی نقاط جهان منعکس می کند.
در ادامه برخورد با وکلای دادگستری، محمد هادی جعفرپور بازداشت شد. پیش از او خبر بازداشت شیما قوشه و عثمان مزین منتشر شده بود. آنها جزو وکلای حقوق بشری هستند که وکالت زندانیان سیاسی و مدنی را در سالهای گذشته بر عهده می گرفتند. گزارش ها از احضار تعدادی دیگری از وکلای دادگستری هم حکایت دارد. سینا یوسفی، وکیل دادگستری ساکن آلمان، به رادیو فردا می گوید که حاکمیت می خواهد با بازداشت وکلا جلوی دادرسی عادلانه و روایت مستند از وضعیت بازداشت شدگان را بگیرد. به گفته آقای یوسفی، حکومت می خواهد در بیخبری کامل بازداشت شدگان را محاکمه کند و احکام سنگینی صادر کند.
طبق اطلاعی که من دارم 3 نفر از وکلا بازداشت شدن، آقای عثمان مزین، خانم شیما قوشه و آقای محمد قاضی جعفرپور. البته با توجه به این که الان ارتباطات مثل سابق نیست، یکم مشکل داریم با ارتباط با داخل، بازداشت آقای مزین تایید 100% نشده از طرف دوستان، برای همین فعلا 2 نفر رو مطمئن هستیم آقای مزین به صورت 100% تایید نشده که بازداشت شدن.
اشاره کردید به قطعی اینترنت و قطعی ارتباطات با داخل ایران، هنوز مشخص نیست، ممکنه وکلای دیگری هم بازداشت شده باشن، ولی میدونیم که برخی از وکلا هم احضار شدن. این برخورد قهری با وکلا رو چطور میبینید شما؟
بله ببینید، وکلا تو همه این اعتراضاتی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم همیشه مورد سرکوب قرار گرفتن وکلای حقوق بشری، از جمله اعتراضات 1401 که به صورت گسترده بازداشت شدن. تو این اعتراضات هم در همون روزهای اول وکلا علارغم اینکه خود کانونهای وکلا روی کردی نداشتن، وکلا به صورت شخصی یعنی پشت مردم بودن، خیلی از وکلا اعلام آمادگی کردن که پرونده های بازداشتی ها رو بر عهده میگیرن، بیانیه دادن که به مردم شلیک نکنید. 220 نفر از وکلا، چند نفر از وکلای خارج و بیشترشون وکلایی که در داخل ایران بودن، امضا کردن این بیانیه رو. و با توجه به وضعیتی که الان وجود داره و یعنی رسیدگی ها به پرونده های بازداشتی ها آغاز خواهد شد، حاکمیت میخواد جلوی دادرسی عادلانه رو بگیره، جلوی روایتگری رو بگیره، روایت مستند از وضعیت بازداشتی ها رو بگیره و در بیخبری کامل میخواد این افرادی که بازداشت شدن رو محاکمه کنه و احکام سنگینی صادر کنه.
علاوه بر این موضوعی که گفتید آقای یوسفی، چقدر میتونه این رفتار حامل این پیام باشه به وکلای دیگه که وکالت بازداشتی ها رو بر عهده نگیرن و در واقع ایجاد ترس در بین وکلای دیگه باشه که اگر بخوان وکالت بازداشتی ها رو بر عهده بگیرن با اونا برخورد خواهد شد؟
این ابزار به نظرم دیگه کاربرد نداره. ما خودمون انتظار داشتیم که سرکوب های سال 401 باعث بشه که خیلی از وکلا نیان به سمت پرونده های حقوق بشری، پرونده های امنیتی و سیاسی، ولی تو این اعتراضات ما دیدیم که خیلی از وکلا اعلام آمادگی کردن، درسته احضار میشن، تهدید میشن، ولی اینکه این پرونده ها رو بر عهده نگیرند، شاید در مورد اظهار نظرشون تجدید نظر کنن و با احتیاط عمل کنن، ولی اینکه این کمک های حقوقی رو انجام میدن به نظرم تاثیرگذار نبوده روی کرده حاکمیت.
در کنار این که ما شاهد این فشارها بر وکلا هستیم، هر دوره اعتراضات یه سری از وکلایی که کار حقوق بشری میکردن بازداشت شدن، محروم شدن، ولی وکلای دیگری اومدن پیوستن به اونها یا جای اونها رو گرفتن. اما همزمان با این ما از کانون وکلای دادگستری عملا چیزی ندیدیم غیر از سکوت. اینو چطور میبینید؟ حتی در قبال بازداشت وکلایی که عضو کانون هستن.
ببینید، این حالا یک قسمت از سرکوب نهاد مستقل وکالت هست. از سالهای گذشته، شاید بگیم از دهه 70 به بعد، جمهوری اسلامی سعی کرده با وضع قوانینی اون اختیار هیئت مدیره های کانون رو در دستش بگیره و تا میشه گفت تا حدودی هم موفق شده، یعنی مخصوصا تو چند سال اخیر افرادی وارد رأس کانون ها شدن که نظرشون با بدنه وکلا متفاوت هست و به سمت حاکمیت هستن، یا سکوت میکنن یا به سمت حاکمیت یعنی نظر میدن. برای همین این هم دلیلش این هست که حاکمیت در انتخابات کانونهای وکلا دخالت کرده از طریق وضع قوانین، از طریق رد صلاحیت ها، و الان افرادی در رأس کانون هستن که مصلحت جامعه رو یعنی در نظر ندارن، مصلحت وکلا رو در نظر ندارن.
سینا یوسفی وکیل دادگستری ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. در ساعت‌های اخیر به نظر می‌رسد که گروه‌های کوچکی از کاربران اینترنت در ایران توانستند به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند. همین فرصت کوتاه کافی بوده تا آنها تصاویری جدید از اعتراضات و البته سرکوب سهمگین معترضان را منتشر کنند. بخشی از این ویدیوها را می‌تونید برای شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید. تصاویری از اعتراضات در شهر زنجان، حضور گسترده معترضان در تهران و نیز تصاویر پیکر معترضان کشته شده در بیمارستان تهران پارس رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید، با این هشدار که محتوای این ویدیو ممکن است آزاردهنده باشد.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس میزبان رهبران و مقامات سیاسی و اقتصادی جهان است تا درباره مسائل بین‌المللی، بحران‌ها و همکاری‌های اقتصادی گفتگو کنند. در این چارچوب ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مواضع خود را درباره تحولات اوکراین، اعتراضات ایران و وضعیت غزه بیان کردند و دیدگاه‌های خود را در مورد نقش جامعه جهانی در حل این بحران‌ها مطرح کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنج شنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس. او میگوید در مورد اعتراضات ایران زیاد صحبت می شود، اما در همین حال مردم در خونه خود غرق می شوند.
صحبت های زیادی درباره اعتراضات در ایران شد، اما این معترضان در خونه خود غرق شدند. جهان به اندازه کافی به مردم ایران کمک نکرده است و این حقیقت دارد. جهان کنار ایستاد. در اروپا جشن کریسمس و سال نو و تعطیلات فصلی در جریان بود تا زمانی که سیاستمداران به محل کار بازگشتند و موضع خود را اعلام کردند. حکومت آیت الله ها پیش از آن هزاران نفر را کشته بود و پس از این خونریزی ها ایران به چه چیزی تبدیل خواهد شد؟ اگر رژیم بقا پیدا کند، پیام روشنی به هر زورگو می‌فرستد. به اندازه کافی آدم بکشید و در قدرت باقی می‌مانید.
آقای زلنسکی رهبران جهان را متهم کرد که تمایلی به گسترش حمایت از ایرانیان و دموکراسی که به آن نیاز دارند ندارند. آقای زلنسکی بلاروس را مثال زد و گفت روسیه به دلیل شیوه حکمرانی در آن کشور توانسته موشک‌های خود را در آنجا مستقر کند. رئیس جمهور اوکراین اضافه کرد موشک‌ها فقط برای تزیین نیستند. او همچنین گفت اروپا اکنون در مورد گرینلند در وضعیت مشابهی قرار دارد و تصور می کند شخص یا کشور دیگری این مسئله را حل و فصل خواهد کرد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه گفته بود ایران می خواهد مذاکره کند و واشنگتن هم این کار را خواهد کرد. او در مراسم رونمایی از منشور شورای صلح خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بار دیگر یادآوری کرد که آمریکا تابستان گذشته برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران حمله کرد. او گفت نمی‌توانم اجازه بدهم این اتفاق بیفتد. ایران می‌خواهد مذاکره کند و ما مذاکره خواهیم کرد.
And we'll talk.
دونالد ترامپ در سفر به داووس از آغاز به کار هیئت صلح خبر داد. نهادی که ابتدا بر اجرای آتش‌بس در غزه نظارت می‌کند و به گفته رئیس جمهور آمریکا ممکن است دامنه مأموریتش گسترش یابد. آقای ترامپ به موضوع خلع سلاح گروه حماس هم اشاره کرد و گفت حماس باید در چارچوب توافق صلح غزه اسلحه خود را بر زمین بگذارد. آقای ترامپ تهدید کرد اگر این گروه به خلع سلاح تن ندهد پایان خود را رقم خواهد زد. او در این حال به کنایه گفت این افراد تفنگ در دست به دنیا آمدند. روز پنجشنبه رهبران ایالات متحده و اوکراین دیدار کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد نمایندگان آمریکا، اوکراین و روسیه اواخر هفته جاری مذاکرات صلح سه جانبه ای را در امارات متحده عربی برگزار خواهند کرد. زلنسکی مذاکرات برنامه ریزی شده را نخستین نشست سه جانبه میان این کشورها توصیف کرد. این اعلام در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در پیست اسکی داووس سوئیس انجام شد، جایی که زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. دونالد ترامپ دیدار با همتای اوکراینی خود را خوب توصیف کرد، اما تلاش برای پایان دادن به جنگی را که روسیه آغاز کرده را فرایندی در حال انجام دانست. هر سال در داووس سوئیس نمایندگان اقتصادی و سیاسی جهان گرد هم می آیند. اکثر سران گروه هفت به همراه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست حضور دارند. علاوه بر آنها 65 رهبر جهان، 850 نفر از برترین مدیران ارشد بین المللی و ده ها چهره پیشرو در عرصه فناوری نیز در این مجمع هستند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید، اما در بخش دیگر از داووس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اسحاق هرتسوک هم صحبت کرده، با اشاره به سرکوب مرگبار و خونین معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی گفته که مردم ایران آرزوی تغییر دارند، آنها شایسته تغییر حکومت هستند. آقای هرتسوک تأکید کرده که تغییر رژیم تنها آینده ممکن و قابل تصور برای ایران است. به گفته آقای هرتسوک آینده مردم ایران با تغییر رژیم گره خورده و این مهم باید به دست مردم ایران و با حمایت و همراهی جامعه بین المللی رقم بخورد. اسرائیل در طول اعتراضات اخیر ایران ضمن اعلام حمایت از معترضان به احتمال دخالت نظامی اشاره‌ای نکرده. و اما روزی نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره رویگردش نسبت به ایران مورد سوال قرار نگیرد و او در این باره از یک سو بر موضعی سرسختانه تاکید کرده و از سوی دیگر در یکی از تازه‌ترین اظهار نظرهایش گفته که ایران خواهان گفتگوست و آمریکا هم گفتگو خواهد کرد. وقتی صحبت از گفتگو می شود، آیا منظور مذاکره بر سر چهار خواسته آمریکا پیرامون موضوع هسته‌ای، ذخیره اورانیوم 60%، برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه خاورمیانه است؟ رئیس جمهور آمریکا به چه می‌اندیشد؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، پایتخت آلمان رو بشنوید که همکارم هانا کاویانی با او گفتگو کرده.
نکته‌ای که اول باید توجه داشت و بهش اشاره کردین هستش که درک نیت واقعی آقای ترامپ و اینکه اساساً در سطح استراتژیک نه فقط در موضوع ایران، در موضوعات مختلف چی فکر میکنه، این یک مسئله غامضی شده نه فقط برای ایرانی ها یا تحلیلگران مسائل ایران، بلکه برای کلیت جامعه تحلیلی بین المللی و حتی برای سیاستمداران، به خاطر یک سری اقدامات پیشبینی نشده و غافلگیر کننده که انجام میده. مثلا انتشار مکالمش با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و اقداماتی از این دست. لذا خب این ماهیتا دشوار هست که بشه یک پیشبینی یا یک ارزیابی دقیق ارائه داد. منتها دو سه تا عامل هست که اینا رو اگه در نظر بگیریم شاید بتونیم به یک درک کلی از اینکه چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی ممکنه بیفته برسیم. یکی از اینها اون روی کرد اصطلاحا معامله محور آقای ترامپ هست. حالا معامله محور رو نه به اون معنای ساده سازی شده که حالا مثلا در جمهوری اسلامی هم بعضن بیان میشد در گذشته که حالا ما بیایم یه آفر مثلا یه پیشنهاد خوبی بدیم ما ترامپ میپذیره و اینها، بلکه به معنای اینکه یک خواسته حداکثری روی میز میگذاره و یک اصطلاح حول و ولای رو در طرف مقابل ایجاد میکنه تا در نهایت طرف رو به یک سطح پایین تری از مثلا مصالحه راضی بکنه که باز هم به نفع ایالات متحده هستش. این رو در موارد مختلفی دیدیم، از مثلا بحث تعرفه‌های اولیه که اعلام کرد بگیرین تا آخرین موضوعش، مثلا همین بحث گرینلند که خب هیچ گزینه‌ای رو به قول خودش رد نمی‌کرد، حتی گزینه نظامی، اما در نهایت گفتش که خب حالا ما به توافقی رسیدیم که بر اساس اون آمریکا آزادی عمل بیشتری داشته
باشه. اون گفته اولیه رو تأمین نمی‌کنه اون توافق آخری.
خواسته حداکثری اولیه نیست، ولی یه چیزی هستش که به هر حال کار می‌کنه اصطلاحاً برای ایالات متحده. یعنی دقیقاً مثل یک معامله هست دیگه، شما یه قیمتی رو بالا اعلام می‌کنی، بعداً چانه می‌زنی و این حرفا، در نهایت به یه قیمتی می‌رسه که بازم تو رو توش سود کردی. خب این یه جنبه موضوع هستش. جنبه دوم که باز بخوایم بررسی بکنیم موضوع رو، برمیگرده به سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که همین اخیراً منتشر شد، که اونجا خب اولویت‌ها روشن هست، اولویت‌های جغرافیایی و اولویت‌های موضوعی. ولی از جغرافیایی خب یک نوع احیای دکترین مونرو رو اصطلاحاً داریم که در اون قاره آمریکا به عنوان حوزه منافع حیاتی آمریکا در نظر گرفته شده،
که آقای ترامپ امروز بر مبنای اسم خودش به اون دکترین میگه دونرو نه مونرو.
بله دونرو، یک نوع نسخه بازبینی شده و بروز شده دکترین مونرو هستش. و در مسائل دیگه، در حوزه های جغرافیایی دیگه، مثلا بحث ایران، اون چیزی که مطرح هست اطمینان از مثلا تأمین امنیت خطوط انرژی هستش و خطوط کشتیرانی و اینها، مثلا در تنگه هرمز. خب اینجا این دوتا رو اگر که کنار هم بذاریم، میتونیم به یه تحلیل حالا شاید حداقلی دست کم از این که آقای ترامپ چی در سرش هست ما برسیم. از یک طرف طبیعتا وقتی که حوزه منافع حیاتی ایالات متحده در قاره آمریکا تعریف شده و از همون ابتدای روی کار اومدنش آقای ترامپ بحث جنگ‌های بی‌پایان و غیره رو رد کرده، طبیعتا تمایلی به یک مداخله گسترده و حتی مداخله با هدف تغییر رژیم که حالا تهش مشخص نباشه تمایل به این نداره. و اینجا ما باید اشاره بکنیم به انتقاداتی که مثلا از جنگ عراق داشته، از مداخله نظامی در افغانستان داشته و اینها. مسئله دوم هم این هستش که حالا اون خواسته هایی که اومده مطرح کرده از همون اول هم یک سری خواسته های حد اکثری بود که در نهایت حالا امیدوار بود که ایران بیاد بپذیره که مثلا غنی سازی رو حالا در قالب کنسرسیوم یا هر چیزی این رو باش موافقت بکنه. منتها باز دوباره شما اگه اون رو کرد معامله محور در نظر بگید، هر چقدر که موضع طرف مقابل شما ضعیف‌تر میشه، طبیعتا فشار شما برای خواسته ها هم بیشتر میشه. آقای ترامپ تا همین ماه دسامبر هیچ اشاره مستقیم به موضوع موشک نداشت، هرچند در پشت پرده این
موضوع مسئله
بود. بعد از سفر آقای نتانیاهو بود.
بله.
و الان این چهار تا خواسته رو در کنار هم دیگه وقتی مطرح میکنه، این ناشی از چی هست؟ ناشی از این هستش که طرف معامله ما که حالا در این مورد جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اون جنگ و بعد از اون الان به خاطر اعتراضات در یک موقعیت بسیار ضعیف قرار گرفته، ما میتونیم این چهار تا خواسته رو برآورده بکنیم. خب حالا اینا چی به ما میگه؟ اینا به ما این رو میگه که آقای ترامپ اگر از طریق توافق به نتیجه برسه با جمهوری اسلامی، هیچ ابایی از این کار نداره و به همین خاطر هم هست که داره گزینه‌های خودش رو باز میگذاره. یه روز میاد میگه که ما آماده هستیم، مسلح هستیم برای حمله، روز دیگه میگه که نه، همین که ما ترزیم رو اعدام نکردن برای ما کافی است. آیا این به معنی اینه که آقای ترامپ قصد حمله نداره؟ نه لزوما. اگر که دیپلماسی جواب نده و ادراک ضعف در کنارش، ممکن هستش که بیاد یه ضربه دوباره بزنه که باز دوباره موقعیت از قبل هم ضعیف‌تر بشه و حالا بیاد این،
یعنی این حرکت تسلیحات آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا به منطقه خاورمیانه رو شما در این راستا می‌بینید که آمریکا الان بخش آخر فشارش رو برای دستیابی به اون خواسته های حداکثری داره انجام میده و در غیر این صورت اگر به نتیجه نرسه ممکنه که اقدام نظامی دست کم محدودی انجام بده.
بله بله، و به خاطر همین عرض می‌کنم این نکته اقدام نظامی محدود خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه دوباره پایگاه رأی آقای ترامپ که همون جنبش ماگا یا اول آمریکا باشه، نمیپذیره طبیعتاً یک مداخله نظامی گسترده رو، و از طرفی هم همونجور که عرض کردم در اولویت های استراتژیک هم نیست. حالا شما میایید با اصطلاحاً دیپلماسی اجبار یا دیپلماسی قایق‌های توپدار زمانی که نیروهاتون رو در منطقه تقویت میکنید، طبیعتاً یک فشار نظامی، یک گزینه نظامی معتبری روی میز میگذارید تا طرف مقابل که اینجا جمهوری اسلامی باشه این خواسته را بپذیره. اگر نپذیرفت باز هم شما با توجه به تقویت توان نظامیتون در موقعیت قرار دارید که بتونید یه ضربه رو بزنید. حالا این ضربه میتونه به چند تا پیامد منجر بشه. میتونه که همین جمهوری اسلامی رو همین شکلی که از ضعیف بکنه و وادار بکنه که این خواسته ها رو، این چهار تا خواسته رو بپذیره. میتونه که منجر به یک تغییری از درون سیستم بشه، یک سری افرادی بیان کار رو به عهده بگیرن که با ترامپ بپذیرن کار بکنن، و یا میتونه که منجر به تغییر رژیم بشه حتی که حالا درباره هر کدوم از اینها بحث هست. ولی میخوام بگم که هر کدوم از این پیامدها تا جایی که بتونه خواسته آقای ترامپ رو تامین بکنه براش مطلوبه، با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم خدمتتون. این تحلیل من از روی کرده ایالات متحده است.
آقای عزیزی، در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم، با همه اتفاقاتی که در دو سه هفته اخیر در ایران شاهدش بودیم، کشته شدن بسیاری، روی کردی که مطرح شده در همین آلمانی که شما هستید، صدر اعظم آلمان میگه که حکومت ایران شاید در روزها و ماهای آینده اصلا دیگه وجود نداشته باشه، فکر میکنید که جمهوری اسلامی اصلا چگونه پاسخی به این روی کرده حد اکثری آقای ترامپ داشته باشه بده، یا اصلا چه کار میتونه بکنه؟
دو تا نکته هست اینجا. یکی برمیگرده به اون تحلیلی که احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی دارن از سابقه جنبش‌ها و خیزش‌های مشابه در گذشته و نرم شدن واکنش غرب، حالا مشخصاً اروپا در این زمینه، بعد از یه مدتی که این اتفاق افتاده، از سال 88 بگیریم جنبش سبز به همین شکل بوده تا آخرین موردش جنبش زن زندگی آزادی، خب احتمالاً رهبران جمهوری اسلامی رو این شرط بندی کردن که این بار هم ممکن است که یه مدت فشارها افزایش پیدا کنه، اما در نهایت مسائلی مثل بحث همین هسته‌ای که همچنان مطرح هست، نیاز به یک توافق، موضوع نقش ایران در منطقه و اینها، در نهایت وادار بکنه که خب ایران، یعنی رابطشون رو بخوان با ایران کمابیش به سطح نرمال برگردونه. این یه جنبه ماجرا است. جنبه دوم هم این هستش که در رابطه با خود آمریکا، خب من فکر می‌کنم که اینجا یه تغییر عمده اتفاق افتاده که نسبت به گذشته تهدیدات رو طبیعتاً جدی می‌گیرن، خصوص بعد از اتفاقی که در جریان جنگ 12 روز افتاد، و به همین خاطر هم هست که ما اخیراً شاهد یک جنبشی در بین هم خود رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدینشون در منطقه بودیم برای ارسال سیگنال‌های قوی‌تر از گذشته، مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده اقدامی انجام بده این پاسخ در سطح منطقه‌ای خواهد بود. و به نظر میرسه کاری که در داخل انجام دادن، این سرکوب و کشتار گسترده، این هم یه بخشی از اون سیگنال باشه. من به هیچ وجه معتقد نیستم که جمهوری اسلامی در این اعتراضات غافلگیر شد و از سر غافلگیری دست به کشتار گسترده زد. به نظر من این سناریویی بود که در جمهوری اسلامی از قبل وجود داشت که هر گونه خیزشی با پاسخ حداکثری و کشتار حداکثری مواجه بشه، برای اینکه این سیگنال مخابره بشه هم به داخل و هم به خارج که اگر موجودیت نظام به خطر بیفته هر اقدامی ازش برمیاد. لذا من فکر میکنم که این دوتا جنبه رو داره سیاست ایران در شرایط فعلی، یه سیاست صبر و انتظار در قبال اروپا و یه سیاست مبتنی بر تهدید و سیگنال ارسال کردن برای ایالات متحده.
یعنی در مجموع اگر بخوایم بگیم، فکر نمیکنید که اون چهار خواسته ایالات متحده برآورده بشه و نتیجه یک همچین چیزی همچنان میتونه اون اقدام نظامی محدود باشه؟
چیزی که ما از صحبت خامنه ای شنیدیم این روزهای گذشته این رو نشون نمیده، و من فکر میکنم که حتی اگر یک عناصر، یک گروه های در داخل سیستم هم وجود داشته باشن که بخوان دست کم در موضوع هسته ای همون بر اساس همون رویکرد معامله و یه چیزی رو بدن در ازاش مثلا ترامپ رو راضی بکنن که از چیز دیگری صرف نظر بکنه، کمان که در دوره قبل از اعتراضات هم ما میشنیدیم صداهای رو در داخل که میگفتن اصلا این موضوع هسته‌ای عملا به یک اهرام فشاری تبدیل شده به جای اینکه ابزاری باشه در اختیار ایران، ولی این رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد مصالحه ناپذیر خامنه‌ای به نظر من راهی رو نمیگذاره و کشور رو بدون تردید به سمت یک برخورد نظامی دیگه سوق خواهد داد.
همکارم هانا کاویانی با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، گفتگو می‌کرد.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام، به رادیو فردا برسانید. @fardagram
تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران نشان دهنده یک ابر بحران چند وجهی است. از یک سو فشار حداکثری دولت آمریکا با ابزار تعرفه‌های تنبیهی 25% بر شرکای تجاری ایران و سوی دیگر چالش‌های داخلی مثل تورم و قطع اینترنت زیست اقتصادی مردم را به شدت دشوار کرده است. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگو با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در پاریس از او پرسیده است با توجه به تعرفه 25% آمریکا بر کالاهای کشورهایی که با ایران معامله می کنند، آیا کشورهایی مثل هند که تامین کننده یا عمده برنج ایران است، چین و امارات حاضرند ریسک حذف از بازار آمریکا را بپذیرند یا باید منتظر توقف کامل مبادلات رسمی بازرگانی ایران باشیم؟ پاسخ رو بشنویم از روشنک آسترکی.
برای پاسخ به این سوال بعد این رو اول در نظر بگیریم که ایران الان کشوری هست که طی بیش از یک دهه گذشته سازوکارهایی برای دور زدن تحریم ها رو پیدا کرده، یعنی یک شبکه ای رو داره که این شبکه در سراسر جهان فعال هستش و بخش زیادی از تحریم ها رو تا کنون تونسته دور بزنه. اما در آن سوی ماجرا این تحریم تعرفه‌ای که گذاشته شده، این مجازات تعرفه‌ای که از سوی دولت ترامپ گذاشته شده خیلی گسترده هست، یعنی مشمول کلیه تجارت هایی هست که با ایران صورت میگیره. در نتیجه بله، درسته که شبکه دور زدن تحریم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که این وسط فعالیتی انجام بده که یک مقداری از تجارت خارجی ایران در جریان قرار داشته باشه همچنان، اما به دلیل نوعی که این برای کل تجارت کشورهایی که کلن با ایران تجارت دارن این تعرفه در نظر گرفته شده، درچه قطعا روی سطح تجارت خارجی جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود و اون بخشی از تجارتی که صورت میگیره اگر وارداتیه، به دلیل اینکه از راه‌های پنهان داره صورت میگیره، هزینه تمام شده اون کالای وارداتی رو افزایش میده، در نتیجه کالا گرانتر خواهد شد در ایران، و اون بخش از کالاهایی که صادرات هستن از ایران باز به دلیل اینکه یک بخش زیادیشون دوباره مثل کالاهای نفتی باید به شبکه پنهانی و قاچاقی که داره تحریم ها رو دور میزنه پرداخت بشه به عنوان سوبسید یا کارمزد، در نتیجه یک بخشی از درآمدهای ارز ایران هم باز با کاهش روبرو میشه. به طور کلی سطح تجارت کاهش پیدا خواهد کرد، به طور کلی درآمدهای ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این اثر میذاره روی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران.
با توجه به اینکه تورم مواد غذایی به بالای 70% رسیده و ریال ارزش خودش رو به شدت از دست داده و نرخ دلار به ارقام بی سابقه ای رسیده، این تورم چه فشاری بر مردم ایران میاره؟ این دور زدن تحریم ها که فرمودید، و آیا اقتصاد ایران در حال ورود به یک مرحله ابر تورم به سبک مثلا ونزوئلا است؟
در مورد اینکه چه اثری بر معیشت مردم خواهد داشت و بر اقتصاد خانوارها، قطعاً همونجور که اشاره کردم چون هزینه کالاهای وارداتی افزایش پیدا میکنه، و در پرانتز این رو یادآوری کنم که اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محوره، یعنی برای داشتن تولید، برای داشتن چرخ صنعت بگرده و نیازهای داخلی، بازارهای داخلی رو تامین بکنه، کاملا وابسته هست به واردات کالا. در چنین شرایطی وقتی که تجارت خارجی با محدودیت‌های جدیدی بیش از آنچه که تا الان بوده روبرو میشه، هزینه ها افزایش پیدا میکنه، بر تورم اثر خواهد گذاشت و از طرف دیگه، یعنی هزینه های خانوار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه عمیق شدن رکود به دلیل کاهش سطح تجارت خارجی، رکودی که ایجاد میکنه به ویژه در بخش های تولیدی و در بخش های صنعتی، باعث میشه که ما با یک موج دیگری از بیکاری نیروی کار به ویژه در سطح کارگری هم روبرو بشیم، درنچه هم هزینه ها افزایش پیدا میکنه، هم در بخشی از نیروی کار ما با کاهش درآمدها یا بیکاری نیروی کار روبرو خواهیم بود.
اون وقت خانم آسرکی در بودجه 1405 دولت با چه ابزاری میخواد این قدرت خرید از دست رفته مردم رو جبران بکنه در حالی که با کسری شدید بودجه روبروست؟
بله، شرایطی که شما بهش اشاره میکنید که دولت با اون روبرو خواهد بود در ماه‌های آینده شرایطی بسیار پیچیده و به نظر من حتی میتونه تاثیرگذار در سرنوشت جمهوری اسلامی با توجه به اعتراضاتی که از سمت مردم در دی 404 رخ داد و فشارهای بین المللی که روی جمهوری اسلامی هست میتونه برای جمهوری اسلامی سرنوشت ساز باشه موضوع اقتصاد. به این دلیل که دولت به هر حال با کاهش درآمدهای ارزی در شرایط جدید روبرو خواهد بود. همین امروز دیدیم اتحادیه اروپا هم یک بیانیه علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. من فکر میکنم این فشارهای بین المللی که به نظر هم میاد رو به افزایش باشن باعث خواهند شد که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا بکنه. از سمت دیگه هزینه های دولت زیادتر خواهد شد به دلیل اینکه وقتی در تنش و تهدید باشه، وقتی زیر سایه تهدید نظامی باشه، مجبور هستش که بخشی از بودجه و درآمدی رو که داره صرف تقویت بنیه نظامی کنه و صرف اقدامات شاید تنش‌زا بشه گفت، شاید بشه پیشگیرانه برای حمله نظامی. در نتیجه اینها هزینه های دولت رو هم افزایش میده و دولتی که به صورت سیستماتیک طی سالهای گذشته همواره با کسری بودجه روبرو بوده و ما الان با یک سری از معوقات پرداخت نشده از توی دولت و تعهدات پرداخت نشده روبرو هستیم که انباشته شده است گذشته هستن و در حال حاضر هم که بودجه‌ای که ارائه شده در نفس خودش دچار کسری هست و این کسری تشدید هم خواهد شد. این باعث خواهد شد که تورم افزایش پیدا بکنه، این باعث خواهد شد که دولت اقداماتی را انجام بده که اون اقدامات در واقع تورم را افزایش میدن، ناچار خواهد بود که نقدینگی رو افزایش بده با راهکارهای مثل چاپ پول یا استقراض از نظام بانکی یا استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی و همه اینها باعث میشه که تورم افزایش پیدا کنه. حالا اگر در این میان این روند ادامه پیدا بکنه، من برمیگردم به بخش دوم پرسشتون که فراموش کردم پاسخ بدم پرسش قبلی، اگر این روند افزایش پیدا بکنه موضوع ابر تورم رو میتونیم باش روبرو بشیم در اقتصاد ایران. منتها این رو باید تاکید بکنم، ابر تورم موضوعی نیست که یک آن و در یک نقطه اتفاق بیفته، یعنی یک روندی هست که شروع میشه و در طی اون این اتفاق میفته. ما الان میتونیم بگیم در آغاز این روند اقتصاد ایران قرار داره، اقتصاد ایران وارد مراحل اولیه دلاریزه شدن شده.
خب نهایت این وضعیت به کجا میانجامه؟
ببینید اقتصاد ایران یکی از مسائلی که داره و جمهوری اسلامی به نظر من در همه سالهای گذشته تونسته توی همون نقطه بیسته، موضوع وابستگیش به درآمدهای نفتی بوده و هر جایی که این درآمدهای نفتی، این ارز سرشار ناشی از خامفروشی نفت رو تونسته بگیره و پول پاشی کنه به بخش‌های دیگه اقتصادی، تونسته نجات پیدا کنه. اتفاقی که این بار افتاده اینه که خب دست کم سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا الان این بوده که راه فراری نذاره و مماشات نکنه. اگر مماشاتی نکنه با جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی توافقی نتونه داشته باشه تو حوزه هسته‌ای و اگر اتحادیه اروپا این آرایشی که امروز یک چشمش رو در این قطعنامه‌ای که صادر کرد، اگر که همین آرایش به هر حال فشار رو بر جمهوری اسلامی داشته باشه، من پیش بینی می کنم که با سرکوب بسیار وحشتناک و خونینی که جمهوری اسلامی این بار مردم معترض در خیابان رو کرد و همچنان با تشدید فشارهای امنیتی و قضایی و این ناامنی سیاسی اجتماعی که در کشور ایجاد کرده و سایه جنگی که همچنان بر سر ایران وجود داره، من پیش بینی می کنم ما شاهد یک موج خروج بسیار گسترده و اثرگذار سرمایه از کشور خواهیم بود. با همچین شرایطی اگر جمهوری اسلامی نتونه یک تغییر رویه بسیار بنیادین فارغ از شعار و وعده داشته باشه، یا اگر تغییری در ساختار سیاسی ایران به طور کلی در حال قالب انقلاب اتفاق نیفته و همین شرایط بخواد ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی نخواهد توانست ماها و سالهای آیندهی رو به این شکل ببینه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با آخرین خبرها از رادیو فردا همراه ما بمونید.